بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 202 صفحه 178 سطر 9 استاد انصاری 23-12-61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
سعید مفضل انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا جبر ولا تفویض ولكن امر بین امرین. توحید صدوق رحمه الله صفحه 362. یعطی عمومها عموم الجعلی و نفی و اعطا القوت للفعل و ان علم الاول فعلی و کیف الله و علمه ذاتی و شیء لم یوجد متا لم یوجدا و باختیار اختیار ما بدا. احدها قولنا یعطی عمومها عموم الجعل مبنی للمفعول ای المجعولیت و عامتون لجمیع الممکنات لعموم ما هو مناتها و هو الامکان و اذا کان الکل لا بد من مجعولیتها لامکانها ولا یصلح لاعطاء الوجود الا واجب الوجود لان غیره لا یخلو عن ملابست قوة سواء کانت امکانا ذاتیا او استعدادیا مع عدم افادت العدم للوجود و نفی اعطاء القوت للفعل ثبت عموم قدرته تعالی على كل شیء. ثبت جواب اون ازای شرطیه است. و ثانی ها قولنا ان علم الاول تعالی شأنه فعلیون و کیف لا یکون فعلیان و علمه ذاتیون ای این ذاته التی هی این حیثیت العلیت لکل شیئین و علمه تعلق بکل شیئین فقدرته تعلقت بکل شیئین ولا تتوهمن الجبر من ذلک لان علمه الفعلیه کما تعلق به فعلک کذالک تعلق به مبادیه القریبت والبعیدت والمتوسطه من قدرتک و اختیارک الحسنه او السیئه و تصورک ایاه و تصدیقک بغایته العقلیت الدائمه او الوهمیت داسره و بالجمله تعلق علمه به فعلک مسبوقا به مبادیه فلزمت المبادی فاختیارک ایزن حتمون فالوجوب بالاختیار و وجوب الاختیار لا ينافي الاختیار فاین المفر من الاختیار کیف و انت و امثالک ازلال القادر المختار فتبصر. و ثالثها قولنا الشیء لم یوجد متا لم یوجدا ای الایجاد فرع الوجود و ازلا وجود حقیقی للممکنات فی ذواتها از الممکن من ذاته ای یکون لیس و لهو من علته ای یکون ایس فلا ایجاد حقیقی لها فاذن کما لا وجود الا و هو ترشح من لدیه کذالک لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم لکن لیس هذا قولا بالجبر اذ کما ان حصر الوجود الحقیقی فی الحق تعالی لا ينافی وجود موجودات به وجودات مستعارت مجازیت کذالک حصر الایجاد الحقیقی فیه لا ينافی اثبات ایجادات وسطیت غیر مستقله. بحث جبر و اختیار از اینجا مطرح میشه، لکن عنوان بحث عموم قدرت حق هستش. عرض میکنم که یه مطلبی میخواستیم عرض بکنیم و اون اینه که اول بحث ما یک حدیث میخونیم، مثل همین حدیث شریفی که عرض کردیم که حضرت صادق علیه السلام میفرماید لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین امرین. این ما برای نورانیت میخونیم و خودمون اعتقادمون به این حدیث از هزار استدلال هم بالاتره، اینجور اعتقاد ماست. لکن یکی از آیان دیروز مسئله مطرح فرمودن که این بحثا یا بحث کلامیه یا بحث فلسفیه، و اینجوری مطرح کردند و اینجور فرمودن که بله ما یه چیزه اعتقاد بهش داریم، پس از آن که اعتقاد بهش پیدا کردیم، حالا ما اعتقاد بهش داریم، الان در صدد این معنا برمیم که دلیلی برش اقامه بکنیم. آیا اینجوریه؟ آیا این بحثی که ما در اینجا الان داریم میخونیم، بحث این که واجب الوجود، وجود واجبی قدرت داره، یا قدرت وجود واجبی عمومیت و گسترش داره، یا وجود واجبی علم داره، آیا اینها بحثی کلامی است یا بحثای فلسفی؟ حالا اون آقای محترم، اون فاضل محترم هم که اشکال فرمودن، نمیدونم تشریف دارن یا نه، ما میخوایم عرض بکنیم که این بحثا بحث فلسفی است. چرا؟ برای که موضوع فلسفه وجود هستش، و بحث فلسفی بحث فلسفی است تا وقتی که وجود تخصص طبیعی یا تخصص ریاضی پیدا بکنه. اگر چنانچه همینطور بحث کردیم و تقسیم کردیم وجود را تا رسیدیم به اینجا که گفتیم وجود یا واجب یا ممکن، وجود ممکن یا وجود جوهریست یا وجود عرضی، جوهر یا هیولاست یا صورت یا جسم یا نفس یا عقل، وقتی رسیدیم به جسم، اینجا یه جسم یه وجودی است که تخصص طبیعی پیدا کرده. یه هر بحثی که ما راجع به جسم بکنیم یه بحث فلسفی نیست، بحث طبیعی. و همچنین میگیم وجود یا واجب یا ممکن و وجود امکانی یا جوهر یا عرض و عرض یا کم یا کیف یا عین یا وضع، تا میرسیم به وجود کم. اینجا وجود تخصص ریاضی پیدا کرده و از این به بعد هر بحثی که راجع به کم بشه، چه کم متصل چه کم منفصل، بحث فلسفی نیست بلکه بحث ریاضیه. حالا ببینیم این بحثی که اینجا مطرح هستش که وجود واجبی قدرت داره و قدرت وجود واجبی عمومیت داره، بحث فلسفیه یا نه؟ بله بحث فلسفی محضه و فلسفی خالصه، بحث کلامی نیست. چرا؟ برای که موضوع فلسفه وجوده و بحثی که راجع به وجود میشه کراراً ما عرض کردیم، یه مرتبه است که محمول مساویه با موضوعه، میگیم مفهوم الوجود بدیهی یون مصداق الوجود فی غایت الخفا، مفهوم الوجود واحدون، الوجود اصیلون، الوجود مغایرون للماهیه، الوجود مشککون. اینجور بحثا که در صدر کتاب بود، یه دسته اینجور بحثه که محمولا مساویه با موضوعه، بحث در خود وجوده، حقیقت وجود اینجوریه، حقیقت وجود اونجوری. اینا که تمام شد، تقسیمات وجود شروع میشه. الوجود اما ذهنیون و اما خارجیون، الوجود اما حادثون و اما قدیمون، الوجود اما بالفعل و اما بالقوه، الوجود اما علتون و اما معلولون. یکی از تقسیمات وجودم این بود که الوجود اما واجبون و اما ممکنون. یه تقسیمی هم این بود که الوجود اما مستقلون و اما رابطون. چیزی که هست، این دو تقسیم را مرحوم حاجی در یه فریده بیان فرمودن، الوجود اما واجبون و اما ممکنون و اما مستقلون و اما رابطون در یکی، همونجایی که بحث از مواد ثلاث بود، بحث از وجود واجبی و امکانی بود. الوجود اما واجبون هستی، واقعیت، اونی که سوفستی منکرشه. ما نه کاری به علم کلام داریم، نه کاری به اینجا نه به اونجا. الوجود اما واجبون و اما ممکنون. بعد دوباره الممکنون اما جوهرون و اما عرضون، بازم بحث فلسفیه. الجوهر اما صورتون و اما هیولا و اما جسمون و اما نفسون و اما عقلونم، بحث فلسفی. الارزو اما کمون و اما کیفون، اینم بحث فلسفیه. بله، از اینجا به بعد هر بحثی که راجع به کم بشه، کم که وجود امکانی ارزی هستش، یه بحث ریاضیه، یه فلسفی نیست. و از اینجا به بعد هر بحثی که راجع به جسم بشه، بحث طبیعیه و فلسفی نیست، برای که موجود وقتی به جسم رسید تخصص طبیعی پیدا میکنه، وقتی به کم رسید تخصص ریاضی پیدا میکنه. حالا میگیم الوجود اما ممکنون و اما واجبون، این بحث فلسفیه، تخصص ریاضی و طبیعی که پیدا نکرده. و الواجب و عالمون، علم الواجبه به طور علم اجمالی در این کشف تفصیلیه. الواجب و قادرون، قدرت الواجب آمون، این بحث فلسفیه. و پس اشکالی که دیروزی که از آیون فرمودن، دقت بفرمایید، موضوع وجود، وجود یا موجود من حیث و موجود، که فرقی نمی کنه با وجود. پس بنابراین بحث الهیات به معنی الاخص یک قسمی از الهیات به معنی الاعمه، و تشریف فن ربوبیات بهش گفته میشه، تشریفاً این در مقابل او قرار داده شده. ما عرض کردیم الهیات به معنی الاخص قسمی از الهیات به معنی العام، یعنی قسمی از الهیات. الهیات در مقابل ریاضیات و طبیعیات، الهیات به سه قسم منقسم میشه: امور عامه، جواهر و اعراض، الهیات به معنی الاخص. از الهیات به معنی الاخص بحث فلسفی الهی هست، فلسفی خالص هم هست. و اون آقا که آقای محترم و بزرگوار که می‌فرمودن این بحث کلامیه، از اول ما یه اعتقادی داریم، بعد میایم دلیل برش اقامه میکنیم. نه، اینجوری نیست. بر حسب قواعد بحث فلسفی است. و اما بنده که یه حدیث میخونم اول این مباحث، بنده اعتقادم این هست که، البته اونم از روی استدلال به حمد الله تبارک و تعالی، که چون انبیا و ائمه علیهم السلام وجودشون مرتبط با عالم غیب هست و سخنانشون از طرف حق صدقش تضمین شده، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، و ائمه علیهم السلام نور واحدن و نفس رسول هستن طبق آیه و انفسنا و انفسکم، از این نظر ما اعتقادمون اینه. و به عنوان سرآغاز مطلب که از فرمایشات وحی شروع بشه، ما این حدیث رو میخونیم، لیکن بحث فلسفیه، بحث استدلاله. عرض میکنم این مطلب چطور، این فرمایید، و از طرفی به فرمایش حضرت عالی فلسفه متعالیه ملا صدرا نه کشف و شهود محض عرفانیه و نه استدلال محض خالص مشائیه، بلکه حکمت متعالیه ذوق عرفانی ازش استفاده میشه و از کتاب و سنت استفاده میشه و از استدلال های عقلی هم استفاده میشه و این خصوصیت حکمت متعالیه ملا صدرا هست و فرقش با حکمت مشا همینه. و از نظری علم کلام هم البته مثلا خواجه نصیرالدین طوسی حکیم هست، متن تجرید هم نوشته، 20 سال شرح اشارات نوشته، حکیمیست بزرگ و همین حکیم بزرگ هم متن تجرید نوشته. حالا خواستم عرض بکنم که نه، استدلال حسابی این معنا نیست که همینطور مثلا کورکورانه، نه اینجوری هم نیست، البته تو اون اندازه که عصای استدلال میتونه ما را به جایی راهنمایی بکنه، تا اون اندازه. حالا بحث در اینه که بله الحمدلله، بله همونطوری که راجع به امام زمان ارواحنا الله الفدا این بله این شعر رو میخونن، من از کودکی عاشقت بودم، الحمدلله عرض میکنم که اینجوریست. و چه بهتر، آقا میگفت که یک کسی میگفت نه اجازه بفر، آقا مگر ما شکی داریم؟ ملازم فرما میگفت یک کسی اشترش گم شده، خب میگرده این بر او بر، به مجرد که پیداش کرده ول میکنه، دومال گردیدن نداره، کجا بگرده دیه. میخوام عرض بکنم که در رسائل مرحوم شیخ قدس سره گویا این معنا را دارن، تقلید از انبیا علیهم السلام تقلید از فوق استدلاله، تقلید از فوق استدلاله. البته به دلیل عقلی ما می‌بینیم روح اینها متصل به عالم غیبه. حالا خواستم عرض کنم که نه، اینجور هم نیست که مسئله فلسفی نباشه. حالا هم مسئله که مطرح میشه، حالا دقت بفرمایید درش، حالا ببینیم چه جوریه. ایشون میخوان بفرماین که وجود از اونجا وجودی که اصیل هستش، اما واجبون و اما ممکنون، و وجود واجبی قادرون، قدرت داره و اثبات میکنن. برای که وجود واجبی صرف الوجوده و صرف الوجود نمیتونه یه وجود مقیدی نداشته باشه، به نحو صرافت و اطلاق درش است. و وجود واجبی اونه که وجود همینطوری که برای ذاتش صرف الوجوده و واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. و حالا میخوان بیان بفرمایند که قدرت حق تبارک و تعالی همه مقدورات را شامل میشه. اینجوری نیست که یه مقدوری باشه که از حوزه قدرت حق تبارک و تعالی بیرون باشه، اما شرور که امور عدمی هستن و قدرت بهشون تعلق نمیگیره و مورد علیت و معلولیت نیستن، اون که هیچ بر هیچ، اون که سنویگه میگن، و اون چه داره واقعیت رو تشکیل میده خیراته. حالا این خیرات یه قسمتیش افعال عباده، یه قسمتیش غیر افعال عباد، که ببینیم در اینجا آیا قدرت حق تبارک و تعالی آیا افعال عباد و انسانها که فعلشون هم فعل اختیاری هست و فعل ارادی هست از حوزه قدرت حق بیرونه؟ یعنی حق تبارک و تعالی قدرت بر افعال انسانها نداره، فقط خودشون قدرت بر افعالشون دارن و لیس الا؟ یا این که نه، قدرت حق تبارک و تعالی گسترش داره، بر تمام موجودات قدرت داره و من جمله از موجودات افعال عباد و افعال انسان ها هستن. پس افعال انسان ها همینطوری که مقدور انسان ها هستن، مقدور حق تبارک و تعالی هم هستن، اما در طول هم نه در عرض هم. رأیتو زیدن، اسنادش اسناد حقیقیه، مثل جرالمیزاب که نیستش، رأیتو زیدن اسناد حقیقیه. رأت عینی زیدن، چشم من زید رو دید. اینم اسناد، اسناد حقیقیه، مثل جرال میزاب نیست. هر دو اسناد، اسناد حقیقیه، اما در طول هم نه در عرض هم. من دیدم، چشم من دید، هر دو اسناد، اسناد حقیقیه. هم چشم بنده قدرت بر دیدن داره، هم بنده قدرت بر دیدن دارم، در طول هم هستش. عرض میکنم که میخوان این معنا را اثبات بکنم، خلافاً للمعتزله که نه، چون قائل به تفویض هستن، میگن افعال انسان ها فقط خود انسان ها برش قدرت دارن، مقدور حق نیست، قدرت حق محدود میشه، مرز پیدا میکنه، سیم خاردار کشیده. اونا اینجور میگن خداوند، همه چیز مقدور خداوند است، خلقت انسان ها و زمین و آسمون و دریا و اتم و برق و بخار و همه چی، اما افعال عباد نه، اینجا دیگه قدرت حق محدود میشه. اینجوره آیا؟ یا این که نه، قدرت حق گسترش داره، افعال عباد را هم شامل میشه. عرض میکنم در طول تاریخ چنانچه تذکر دادیم و عرض کردیم، اشاعره طرفدارهای جبر بودن، معتزله طرفدارهای تفویض بودن، یعنی کره انسان به خودش مفوض شده، واگذار شده. یه ید الله مغلوله، در مورد افعال عباد ید الله مغلوله. اینو در طول تاریخ، در طول تاریخ اسلام، اونا طرفداری از جبر، اینا طرفداری از تفویض. در این زمان هم عرض کردیم که طرفداران فلسفه مارکس، اینها طرفداران، یعنی وارث اشاعره هستند و طرفدار جبرن، جبر تاریخی. و اگزیستانسیالیست ها هم وارث معتزله هستند که قائل به تفویض هستند و میگن انسان وجودی است بلا ماهیت، حالا تعبیرشون اینجوریه، و باید ماهیت خودش را خودش بسازه. حالا سازندگی و ساختن انسان خودش را به جوری که مرحوم حاجی در دو صفحه بعد بیانش خواهند کرد اونجوری درسته، اما ساختنی که انسان وجود خودش را خودش میسازه، یعنی قدرت حق در سازندگی وجود انسان هیچ تأثیر نداره، نه. و یکی از معجزات ائمه اهل البیت علیهم الصلاة والسلام که باب مدینه علم رسول صلی الله علیه و آله و سلم هستند، لا جبره، چنانچه اشاعره و وارثشون میگن، ولا تفویزه، چنانچه معتزله و وراثشون الان میگن، لکن امرون بین امرین، و این امرون بین امرین از لطائف فکر بشریت هستش که از برگهای گلهای فروردینی و از نسیمهای سحری خیلی لطیفتر هستش، لطیف، بل امرون بین امرین. حالا ایشون در این غرر میخوان اثبات بکنن، اول نفی بکنن جبر، جبر و تفویض را، و اثبات بکنن امر بین امرین، لا اله، اول سلب و نفی، الا الله اثبات، سلب میخوان بکنن، نفی بکنن جبر را و تفویض را. ما در کارامون مجبوریم، مثل سنگ مرمر هستیم که هر جور بیاندازنمون همون جوریه، نه، ما در کارامون، تمام کارهای ما به ما مفوض شده که خداوند یه واجب الوجودی عالم رو خلقت میکنه، ما هم یه واجب الوجودی که افعال خودمون خلقت میکنیم، اینم نه، الله خالق و کلشه، نه، بل امرون بین امرین که از لطائف معارف بشریت هستش این، و از معجزات علمیه حضرت صادق علیه السلام هست. نه، چطور آقا؟ عرض میکنم حالا دلیلشون دیگه الان ما دیگه وکیل دفاعشون نیستیم البته که بله اونا از جبر میترسن، لابد ترس از وحشت دارن از جبر، جبری هم لابد وحشت دارن از تفویض، لابد ای از اون میترسه و از اون میترسه، اینجوریه. ها حالا ادله البته در جای خودش در کتب کلامی ذکر شده، مثل شرح مواقف و مثل شرح مقاصد تفتازانی، در اونجا ادله طرفین ذکر شده، اونام ادله ای دارن. اما خوب کیف ادله ای؟ حالا برهان اول، نه ما از هیچ کس به هم دلال نه، ولا یخافون لومت لائم، نه نه، انما یخش الله از فقط از خدا، نه. حالا اینا ما تعبیرات، اگر گاهی ما یه مطلب را به صورت یه حدیث عرض کردیم، این به خاطر اینه که عشق به حدیث اینجوری هستیم، الحمدلله خدای تظاهر نباشه، عرض میکنم که به این معنا هستش. حالا استدلال، حالا ببینیم چه جوریه، حالا ما کار نداریم، اشاعره معتزله و امر بین الامرین حسابشو بکنیم تو این بحث، یه خوردن استدلال خالص باشه، ببینیم چه جوریه، ببینیم استدلال چطوریه، مطلب چه جوری پیدا میشه، به چه صورت عرض میکنم که شکل گیری میکنه. بله، برهان اول بر عموم قدرت حق تبارک و تعالی، که قدرت حق گسترش داره، حتی افعال انسان ها هم در حوزه قدرت حق هستن و مقدور حق هستن و حق تبارک و تعالی در افعال عباد هم تأثیر داره و ید الله مغلول نیست. برهان اول، لا شک در این معنا که مجعولیت و مخلوقیت و معلولیت گسترش داره، تمام ممکنات را فرا گرفته، برای که واجب و ممکن و ممتنه، اما واجب الوجود که مجعول نیست، معنی واجب الوجود یعنی مجعول نبودن و معلول نبودن، ممتنع الوجودم معلول نیست، برای که اون نمیتونه معلول باشه، یعنی واجب الوجود فوق مجعولیته، ممتنع الوجودم دون مجعولیته. پس مجعولیت در حوزه وجود و در حوزه امتناع راه نداره، معلولیت و مجعولیت و مخلوقیت و اینا. معلولیت و مجعولیت قلمروش محیط وجودات امکانی هست، ممکن هستش که اگر علت تامه وجودش پیدا شد وجود پیدا میکنه، و اگر علت تامه وجودش نبود، حالا با مسامحه در تعبیر، عدم پیدا میکنه، اینجوریست. پس مجعولیت و معلولیت در حوزه ممکنات هست، و همینطوری که آسمون و زمین و خود انسان ها ممکن الوجودن، افعال انسان ها ممکن الوجوده. مثلا افعال ما ها، نماز و روزه ما، نماز و روزه ما واجب الوجود که نیست، ممتنع الوجود هم که نیست، ممکن الوجوده. پس افعال عبادم از حوزه ممکن الوجود ها هستند، و در امور عامه این معانی گفته شد که منات و ملاک و علت احتیاج ممکن به واجب امکانشه نه حدوثش، و از آن ره گذر که امکان سراسر وجودات امکانی و موجودات امکانی را فرا گرفته، دنبال امکانم احتیاجه، احتیاج در حوزه ممکنات عمومیت داره، پس بنابراین تمام ملاک مجعولیت، ملاک معلولیت برای که امکان ذاتی ممکنه، چه امکان وجودی بگیریم که ملا صدرا میگه، چه امکان ماهوی که قوم میگن، امکان در سراسر ممکنات است. چرا؟ برای که امکان ذاتی ممکناته و ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. پس در هر ممکنی، هر ممکنی که دست روش بگذاریم، امکان ذاتی داره. و امکان ملاک احتیاج ممکن به علت، ملاک مجعولیت و معلولیت ممکن امکانشه. در افعال عباد امکان هست، در سایر موجودات ممکن هم امکان هست. یه مرد یکی که از اون طرف معطی وجود جز حق تبارک و تعالی چیز دیگری نمیتونه باشه، برای که معطی وجود یا واجبه یا ممکنه یا ممتنه، اما ممتنه که خودش وجود نداره تا بخواه اعطاء وجود بکنه، و اما ممکن الوجود هم درست است که اگر واجب الوجود وجود به اشداد میپذیره، اما وجود از ذات خودش که نمیجوشه، برای که دوتا لا اقتضا داره، لا اقتضاء وجود، لا اقتضاء عدم. پس معطل وجود منحصر میشه به واجب تبارک و تعالی. از یه طرف معطل وجود جز حق تبارک و تعالی موجود دیگری نیست، از طرف دیگر مجعولیت و مخلوقیت و امکان سراسر ممکنات را فرا گرفته، پس جائل منحصر است به حق تبارک و تعالی. پس تمام مجعولات حتی افعال انسان مجعول حق هستند و مقدور حق هستند، و مجعول حق هستند یعنی مقدور حق هستند، برای این که ممکن الوجود لا یخلو عن ملابست قوته، هم امکان ذاتی داره، موجودات مجرده که امکان ذاتی داره، موجودات مادیگر هم امکان ذاتی دارن هم امکان استعدادی دارن. امکان ذاتی دوتا لا ضرورت، دوتا لا اقتضاست. امکان استعدادی هم عبارت است از قوت، قوت یعنی پذیرش و پذیرایی، یک اقتضا که نیست. پس بنابراین ممکن الوجودی که در حد ذات نه اقتضاء وجود داره نه اقتضاء عدم داره، و امکان استعدادی ممکنات مادیه که صرف پذیرش و پذیرایی هستن، ما میگیم که نطفه امکان استعدادی صورت انسانی داره، حالا در نطفه که صورت انسانی نیست، یعنی نطفه پذیرای صورت انسانی است که از جای دیگه به اش بدن میپذیره، اما خودش که چیزی نداره. پس ممکن الوجود نمیتونه اعطاء وجود بکنه، معطل وجود، معطی وجود به تمام ممکنات حتی افعال عباد حق تبارک و تعالی است. این برهان اول. برهان دوم چطور؟ بله نه عدم هیچگاه امکان نداره، ممکن نه، مال ماهیاته، مال ماهیات. البته عدم که عدم ممتنه، اگر بخویم تقسیم بکنیم بعد وجوب را بدیم به دست وجود، امتناع را بدیم به دست عدم، امکان را بدیم به دست ماهیت. بله نه عدم نه هستالی. پس بفرمایید معدوم. بله اگر معدوم بفرمایید، بله ماهیت معدومه، ماهیت معدومه ممکن است وجود پیدا بکنه، ماهیت موجوده ممکن است عدم پیدا بکنه، اما عدم، خود عدم که در مقابل وجوده چی تو؟ نه نه این نفرمایید. البته مقصود هست مستوالی هم این نیست. نه آخه چجوریه مثلا اعدام ممکنن؟ یعنی چه اعدام ممکنن؟ حتی وجودات هم به یک تعبیر امکان فقری و اینها، ولی وجود هم مسابقه با ضرورته.
آقا خوردن بنده ممکنه، نخوردن من ممکنه.
بله این ملاحظه فرما. نه حالا ملاحظه فرما، یعنی میل فرمودن حضرت مستطاب عالی، این یه ماهیتیست، یه مفهومیست، یه مفهومیست، یه ماهیتیست، ممکنه وجود پیدا بکنه در وقت افطار.
عدمش هم ممکنه.
بله عدمش هم روز ماه مبارک رمضان. بله درسته، میدونم. امکان معناش اینه که ماهیت نه اقتضاء وجود داره نه اقتضاء عدم داره، و اقتضاء عدم نداشتن و اقتضاء وجود نداشتن هم وجود رو میپذیره از علت تام وجود، هم عدم رو میپذیره از عدم العله. اما عدم ممکنه یعنی چه؟ عدم ممکنه وجود بشه، ممکنه شی نقیض خودش بشه، نمیشه.
عدم معلوم بشه.
نه ماهیت عدم نیست، ماهیت تعبیر میکنن به عدمی. عرض میکنم برهان دوم. بله نه عقل آلا عقل اول وجود خودش مقدور حقه، ایجادهاش هم مقدور حقه. عقل اول هم خودش مقدور حقه و مجعول حقه و هم ایجادهاش مجعول حق تبارک و تعالیست، چون ایجاد فرعی بر وجوده. وقتی وجود عقل اول مقدور حق شد و مجعول حق شد، ایجادهاش به طریق اولا، حالا بحثش میاد. برهان دوم، علم حق تبارک و تعالی فعلیست. یعنی چه؟ یعنی معلوم آفرینه. علم فعلی در مقابل علم انفعالی مقصوده، نه علم فعلی در مقابل علم ذاتی که شیخ الاشراق علم فعلی میگفت. علم حق تبارک و تعالی فعلیست. یعنی چه؟ یعنی مقدم بر معلوم هست و معلوم آفرین هم هست، منشأ معلومه. یه مطلب که گفته شد. یکی هم علم حق عین ذاتشه و عین ذات حق علت تامه ممکناته. وقتی اینجوری شد، همینطوری که علم حق فعلیست، معلوم آفرینه و عین ذاته، ذات حق علت تامه ممکنات، علم حق عین ذاتش و علم حق به تمام ممکنات تعلق گرفته، قدرت هم عین علم پس به تمام چیزا تعلق گرفته. برای و علم حق هم علمی است که معلوم آفرینه. وقتی اینجوری شد، پس معلوم چطور آقا؟ بله، نه مفهومن هم دوتا است، مفهومن دوتا است و مصداقن یکی. گفت مثالش هم در اونجا، نه زید مقدور حق هست، معلوم حق هست، معلول حق هست، مخلوق حق هست، مرزوق حق هست، یه زید هم بیشتر است. عقل این مفاهیم را کثیر میبینه و مصداقش را واحد میبینه. عقل جور میبینه، اینجوری برهان جور میگه. عرض میکنم که علم حق تبارک و تعالی فعلی معلوم آفرین و عین ذات، و علم حق که عین ذاتشه و معلوم آفرینه تعلق به تمام ممکنات گرفته، پس همین طوری که اینا معلوم حق هستن، مقدور هم حق هستن، چون علم فعلیه، یعنی معلوم آفرین. مگر قدرت غیر از آفرینش و آفریدن هستش؟ این قلت بر این که این مستلزم جبره. نه، بحثش میاد سیئات امور عدمی، سیئات شروره، سیئات علت نمیخوا، حالا بحثش میاد. نه حالا بحثش میاد، حالا ببینیم آیا خیام این حرفو زده یا نزده و خواجه نصیرالدین طوسی جوابش داده چجوری میشه. حالا اول الکلام، حالا می خوردن من حق ازل میدانست، خیام یا ریاضیدان معلوم نیست، همچون حرف بچگانه کودکانه، این حرف کودک هاست. عرض میکنم که حالا این قلت بر این که اگر اینجوری باشه که خب علم حق تبارک و تعالی فعلیست، علم حق تبارک و تعالی به افعال عباد تعلق گرفته و اتفاقا علمش هم معلوم آفرینه، پس بنابر این جبره، باید طبق علم حق این فعل انجام بشه و الا گرمه ای نخورم علم خدا جهل بود. عرض میکنم که خب این به ادنا تأمل روشن میشه که علم پروردگار به همه چیز تعلق گرفته. علم حق تبارک و تعالی اولا به فعل کی تعلق گرفته؟ می خوردن من، لابد انسان دیه. علم حق تبارک و تعالی به فعل انسان تعلق گرفته. فعل انسان فعل اختیاری است. اونی که معلوم حق فعل اختیاری انسانه. و اتفاقا اگر ایجوری نباشه جهل لازم میاد. برای که انسان تعریفش کی میکنن در ذات انسان. الانسان و ماهو میگیم حیوان و ناطق. حیوانون یعنی چه؟ حساسون متحرکون بالاراده. تحرک بالاراده ذاتی انسانه. بله خداوند علم به فعل انسان داره، اما همونجوری که فعل انسان هست خداوند علم بهش داره؟ یا علم حق مطابق فعل انسان یه جوریه، علم حق جوری دیگه به فعل انسان تعلق گرفته؟ اینجوری که نیست. علم پروردگار مطابق با واقعه.
و از پس بنابراین مت چرا آقا نه حالا اجازه بفر حالا ما جوری دیگه عرض میکنیم حالا نه حالا اینطور اینجور اگر دور به نظر حضرت عالی دور لازمی ها حالا جوری دیگه عرض میکنیم ببینیم آیا این پسند خاطر شریف میشه یا نه. عرض میکنم که علم حق به فعل ما تعلق گرفته، او وقت به مبادی فعل ما تعلق نگرفته، به تصور ما، به تصدیق ما، به شوقی که ما پیدا میکنیم و شوق ما که مؤکد میشه و اون حالت آخری که اجماع و تصمیم بهش میگن، اینا مجهول حقه؟ پس این تو باشه علم پروردگار محدوده. و اگر اینجوریست سبب فعل ما اسبابی داره، همینطوری که علم حق به فعل ما که مسبب تعلق گرفته به اسبابش و مبادیش هم تعلق گرفته یا نه. بنده تصور میکنم، عرض میکنم که مدرسه فیضی گرفتن رو بعد تصدیق به فایدهش میکنم، برم تو کتابخانه کتابی مطالعه کنم، بعد یه شوقی در بنده پیدا میشه، بعد این شوق هی رو به افزایش میگذاره، شدت پیدا میکنه تا به حالت اجماع و اراده میرسه، یه مرتبه عبام به کولم میدم روانی مدرسه فیضی میشم. خب اینجور آیا این طوریه علم حق به فعل بنده تعلق گرفته یا به مبادیش تعلق نگرفته؟ خب به همه تعلق گرفته. و فعل اختیاری معناش همینه که صادر بشه از این مبادی. اینجوری اول تصور بکنه انسان فعلی را، بعد تصدیق به فایدهش کنه. حالا همینجا یه مرتبه تصدیق میکنه به یک فایده اخروی باقی همیشگی، یه مرتبه همینجا تصدیق میکنه به یک فایده زودگذری، همینجوری به راحت نفسی رنج پایدار مبر، شب شراب نیرزد به بامداد خمار. اینجا همین شب شراب رو در نظر میگیره، یه بامداد خمارش رو در نظر نمیگیره. همینجا بعدم شوق برش پیدا میشه، بعدم اراده. خداوند متعال علم فعلی حق به اینجور این فعل ما تعلق گرفته یا نه به فعل اجباری که مستند به هیچ کدوم از این مبادی نباشه؟ اینجور که نیست. البته حالا این بحث پیش میاد و به اختیارن اختیارون ما بدا، و کسی هم نخواست بگه که دی اختیار اختیاریه، فعل ما اختیاریست. اما اگر اختیار اختیاری شد، اون اختیارم اختیاری شد، تسلسل لازم میاد و به زنجیر تسلسل گرفتار میشیم. احد و هما چطور آقا؟ نه هیچگاه ملاحظه فرما، نه. اگر گفتن که علم حق مطابق با معلوم خارجی است، به نظر میاد که علم حق تابع این چیز ما، اما این معنی تطبیق علم با معلومه، نه فعل ما تابع علم او هست. چرا؟ برای که علم او علم فعلیه. در علمای انفعالی علم تابع معلوم، اما در علمای فعلی معلوم تابع علم، علم معلوم آفرینه. چیزی که از ما میگیم که علم حق مطابق با واقعه، اگر گفتیم مطابق با واقعه است، معناش این نیست که تابع واقعه. بله، حالا بعدش هم انشاءالله غررون فی عموم قدرته تعالی لکل شیئن خلافا للسنویت والمعتزله. حالا که دیگه هیچی نتونستیم بخونیم امروز، و ذالک لوجوه عمومیت قدرت حق که ما قائل هستیم، لوجوه یعنی به خاطر ادله و براهین، وجوب معنی ادله و براهین. احدها قولنا یؤتی عمومها عموم الجعلی، جعلی که مصدر باشه به معنی مفعول، مبنی للمفعول. یکی از براهینی که دلالت بر عمومیت قدرت حق میکنه اینه که در شعرمون گفتیم اعطا می کند و به ما می فهماند عمومیت قدرت حق را. چی عمومیت قدرت حق را به ما می فهمونه؟ عمومیت مجعولیت و معلولیت در سراسر ممکنات. اعطا می کند عموم قدرت حق را، عموم جعل. این جعل مصدر به معنی اسم مفعوله، یعنی چه؟ ای المجعولیت و عامتون لجمیع الممکنات، مجعولیت و معلولیت عمومیت داره نسبت به تمام ممکنات حتی افعال عباد، لعموم ما هو و مناتها، به خاطر عمومیت و گسترش اون چه منات مجعولیت هست، و هو الامکان، منات مجعولیت هم امکان. ای و اذا کان الکل، این شرط ثبت عموم و قدرته تعالی جواب این شرط. و اذا کان الکل لابد من مجعولیت حال امکانها، و از آن ره گذر که تمام ممکنات لابد مجعول هستند، لامکانها به خاطر اینکه امکان دارن، ولا یصلح لاعطاء الوجود الا واجب الوجود، و صلاحیت نداره برای بخشش هستی مگر واجب الوجود، چرا غیر حق نمیتونه معطی وجود باشه؟ لان غیره لا یخلو عن ملابست قوتن سوا اون کانت امکانا ذاتی یا او استعدادی، یا ضمیر کانت برمیگرده به همون قوت. برای که غیر حق که ممکنات باشن، خب ممتنعات که حسابشون معلومه، برای که غیر حق تبارک و تعالی خالی نیست از ملابسه قوت، قوت در مقابل فعلیت. اینجا قوت باید بهش نداری گفت، اما نداری با پذیرش. ممکن الوجود خصوصیتش نداریه، اما یه نداری که اگر غیر بهش بده میپذیره، لذا تعبیر به قوت ایشون فرمودن. زیرا که غیر واجب خالی نیست از ملابست قوت و نداری. حالا اعم از این که این نداری امکان ذاتی باشه چنانچه در موجودات مجرده هست، یا امکان استعدادی که در موجودات مادیه هم امکان ذاتی هم امکان استعدادی. مع عدم افادت العدم للوجود، قوت در اینجا به معنی نداریه، به معنی نفیه، با این که افاده نمی کند عدم وجود را و نفی اعطاء القوت للفعل، میدونیم که قوت نمیتونه اعطاء فعلیت بکنه، چون اینجوری هستش ثبت عموم و قدرته تعالی علی کل شیء، پس هر ممکن الوجودی که وجود پیدا بکنه معطی وجودش حق تبارک و تعالی است، حتی افعال عباد. و ثانیها برهان دومی بر عمومیت قدرت، قولنا ان علم الاول تعالی شأنه فعلی، اول در اینجا اسم خداست. برهان دوم اینه که در شعرمون ما گفتیم که علم واجب تبارک و تعالی فعلی است در مقابل انفعالی، معلوم آفرینه. و کیف لا یکون فعلیا و علمه ذاتی، و چگونه علم حق فعلی و معلوم آفرین نباشه، و حالان که علم حق تبارک و تعالی عین ذات اوست، ای عین ذات هلتی هی عین حیثیت العلیت لکل شیء، چطور علم حق فعلی و معلوم آفرین نباشه و حالان که علم حق عین ذاتشه، اون ذاتی که اون ذات عین حیثیت العلیت نسبت به تمام ممکنات هست. و علمه تعلق به کل شیء، علم حق هم تعلق به هر چیزی گرفته. فقدرته تعلقت به کل شیء، پس قدرتش هم تعلق به هر چیزی گرفته. در اینجا یه حرفی هست و اون اینه که علم حق به معدومات و خودش هم تعلق میگیره، اما قدرت، ببخشید معدومات اشتباه، حق تبارک و تعالی علم به ممکنات داره، علم به ممتنعات هم داره، علم به خودش هم داره، اما قدرت تنها در حوزه ممکناته. یه شی نمیتونه قدرت بر خودش داشته باشه یا قدرت بر ممتنعات داشته باشه. لذا در اینجا و علمه تعلق به کل شیء فقدرته تعلقت به کل شیء توضیحی میخواد. ولا تتوهمن الجبر من ذلک، توهم جبر نکن از این حرفی که ما گفتیم، از این برهان که علم حق تعلق گرفته، همونی که گفته گرمه ای نخورم علم خدا جهل بود. چرا توهم نکن؟ لأن این آقا بیشترش برای توجیه بیاری ها هستش، انسان میخواد بیار باشه، خوشگذران باشه، بیدندوار باشه، نه نمازی نه روزه و زمنان لال جبر است. گرمه اینه خورم علم خدا جهل بود. در پس آینه توتی صفت هم داشته. اینه توجیه بیاری های انسانه ده میشه زید چی نیست که خب البته حالا عرض میکنم آیا خیام این حرف از او باشه نباشه چه جوریه، حالا هر کسی که گفته، اما حرف کودکانه است البته، چون علم حق مؤکد اختیاره نه منافیه با اختیار. لأن علمه الفعلیه کما تعلق به فعلک، برای که علم فعلیه حق همینطوری که تعلق به فعل تو گرفته ای انسان، کذالک تعلق به مبادیه القریبه والبعیده والمتوسطه، تعلق به مبادی و اسباب فعل تو هم تعلق گرفته. مبادی قریبش مثل چی؟ مثل اراده. اراده مبدع قریب فعل اختیاری انسانه. متوسطه مثل شوق مؤکد مثلا، بعیده مثل تصور و تصدیق، همینطور که تعلق به فعل تو گرفته کذالک تعلق به مبادیه القریبه مثل اراده و اختیار، بعیده مثل تصور و تصدیق، متوسطه مثل شوقی که پیدا میشه، که این مبادی قریبه و بعیده و متوسطه هم عبارت از اینا باشه. من قدرته که علم حق به قدرت تو هم تعلق گرفته که قدرت بر فعلت داری، مستر نیستی. و اختیار کل حسنه او سیعه، علم حق به گزینش، که کلمه جدیدی هم بگیم یه خورده از چیز، گزینش و اختیار کل حسنه او سیعه و اختیار کردن تو کار خوب را یا کار بد را به ای اختیارم که تعلق گرفته. حالا فرق بین اراده و اختیار را باید عرض بکنیم، چنانچه فرق بین مشیت و اراده هم باید عرض بکنیم انشاءالله. علم خدا به اختیار کردن تو یه چیز خوبی یه چیز بدی هم که تعلق گرفته. و تصور که ایاهو، علم حق به تصور کردن تو فعل خودت را هم تعلق گرفته. و تصدیق که به غایت العقلیت دائمه، به اینم تعلق گرفته. یه وقت انسان تصدیق میکنه به علت غایی عقلی دائمی، در نظر میگیره رضای حق، در نظر میگیره آخرت. اول وهمیت داسره، یا انسان تصدیق میکنه به علت غایی وهمی، از خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی نامشان و ننگشان، همین لذتهای وهمی، همین خوردن و خوابیدن و همین چیا. و بل جمله تعلق علمه به فعل که مسبوقن به مبادیه، و خلاصه تعلق گرفته علم حق تبارک و تعالی به فعل تو در حالتی که این فعل تو مسبوق به مبادیه، همون جوری که هست علم پروردگار بهش تعلق گرفته. فلزمت المبادی، پس مبادی هم لازمه، مبادی هم مقدور حق هست، مبادی هم مورد علم فعلی حق هست. خلاصه فعل اختیاری تو مورد علم فعلی حق هست، اختیار تو مورد علم فعلی حق هست با فعلت. فلزمت المبادی، مبادی هم لازمه که مورد علم فعلی حق باشه، اینا متحقق بشه. فختیار که ایزن حتمون، پس اختیار انسان ایزن حتمی. چرا؟ برای که یکی از معلومات به علم فعلی حق اختیار انسانه. اینجوریه نه البته انسان مختاره دی، همین خداوند رو مختار کرد. نه اون همون اشکال یک فرمودی که اختیار دی اختیاری نیست. فل وجوب بل اختیار و وجوب الاختیار لا ینافل اختیار. فل وجوب بل اختیار یعنی انسان تصور بکنه، تصدیق بکنه، شوق پیدا بشه، لذات دنیا را بر لذات عقبا ترجیح بده، اون وقت وجوب پیدا میکنه فعلش و فعل از این صادر میشه. این وجوب ترک یا وجوب فعل، وجوب عرض میکنم وجوب فعل شرب خمر نعوذ بالله، یا وجوب ترک شرب خمر، اینا وقتی اراده، وقتی تمام مبادیش متحقق شد، البته وجوب پیدا میکنه. اما الوجوب و بل اختیار لا ینافل اختیار، با اراده و اختیار خودش وجوب داده به این فعل، این فعلا وجوب پیدا کرده. همینطور که الامتناع و بل اختیار لا ینافل اختیار، الوجوب و بل اختیار هم لا ینافل اختیار. این معنای فل وجوب و بل اختیار. دو دقیقه دیگر بیشتر نیست. حضرت عالی اذن می‌فرمایید و وجوب الاختیار یعنی چه؟ یعنی واجب بودن این که انسان مختار باشه. مختار. خداوند متعال شاء و اراد و علم و قضا و قدر که انسان مختار باشه. میتونه انسان مختار نباشه؟ تمام قضا و قدر در اون کتاب انسان و سرنوشت آیت الله مطهری قدس سره، اینا آقا اینا مستعمرین، اینها دشمنان اسلام، این واجه ها را قضا و قدر نه، قضا و قدر خداوند متعال شاء قضا و قدره و علم که انسان مختار باشه به مختارم هست. همه اینها مؤکد اختیار انسان. بله البته اخباشه دی حالا، اما اختیار انسان ده، خداوند اینجوری انسان خلقت کرده، انسان انسانه و وجوب الاختیار. حالا فل وجوب و بل اختیار اینه که انسان مبادی اراده وقتی درش متعقب شد فعلش وجوب پیدا میکنه و لا ینافل اختیار. یکی هم وجوب الاختیار لا ینافل اختیار، خداوند انسان را مختار خلقت کرده، منافات با اختیارش نده. فعین المفر من الاختیار، هیچ راه فرار از اختیار نیست، البته به عنوان امرون بین امرین، نه به عنوان تفویض مطلق، نه به عنوان جبر. کیف و انت و امثالک ازلال القادر المختار فتبصر، چطور ای انسان تو مختار نباشی و فعلت به اختیار خودت نباشه و حالان که تو و موجودات دیگر سایه های قادر متعال هستند، ظل او هستند، وجود امکانی ظل وجود واجبی است. الم تر الی ربک کیف مد الظل و فتبصر، که اختیار در تمام موجودات هستش، البته در سنگ و خاک و اینا همینطور که وجودشون ضعیفه اختیارشون هم ضعیفه، حتی ممکنه کسی بیا همینطور که علم در همه موجودات سرایان داره کسی بیا اختیارم، چون همه موجودات سایه حق هستن و سایه موجودی که قادر و مختار هستش، مظهر فاعل مختار هستن، نمیتونن مختار نباشن.